اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار. در تفسیر سوره مبارکه نور بودیم از کتاب آشنایی با قرآن مرحوم علامه شهید مطهری. خب این بحثی که ما داریم ذیل آیه شریفه علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و طیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون. اینجا مرحوم شهید مطهری میفرمان مخاطب این آیه شریفه نبی مکرم اسلامه. میفرماید آیا مشاهده نمی کنی؟ یعنی مشاهده می کنی. ببینید آیا مشاهده نمی کنی؟ بعد شهید مطهری میفرماید یعنی که شما داری مشاهده می کنی، شما داری می بینی. خب چیا می بینی؟ که هر کسی که در آسمان ها هست و هر کسی که در زمین هست و حتی مرغان در آسمان که بالهاشونو باز کردند، این پرندهایی که دارن پرواز میکنن مثل عقابی که چند تا بال میزنه بعد بالهای خودش رو باز میکنه، همه اینها تسبیح گوی پروردگار سبحان هستند. کلن قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون. هر کدوم از اینها به نماز خود یا به خواندن و دعای خود و به تسبیح خود آگاهه و خدا هم به اون چه اونها می کنند آگاهه. آیاتی که در جلسات قبل تفسیر اون رو عرض کردیم از اول آیه نور تا اینجا همه و همه ارائه صحنه‌های مختلف نور و ظلمته. البته ظلمت چیزی نیست جز همان بهره نگرفتن از نور و فقط در مورد انسان‌هایی صادقه که از یکی از پرتوهایی که خدای متعال فرستاده و انسان موظف و مکلفه که خودش رو به اون پرتو روشن کنه، وقت این انسان از این پرتوهای نور استفاده نکنه دچار ظلمت میشه. انسان مکلف و موظفه که از پرتو نور وحی و نور نبوت به کمک نور فطرت خودش بهره بگیره و وقتی از این نورها استفاده نکند اینجاست که در ظلمات قرار میگیره و نور خدای متعال سراسر هستی رو فرا گرفته. فرمود الله و نور السماوات والارض، سراسر عالم هستی روشن به نور خدای سبحانه و سراسر این عالم آگاه از وجود حضرت حقه. چرا؟ چون در روشنایی در تاریکی نیست و شناسنده خالق و بارئ خودشه. در این آیه شریفه مطلبی رو ذکر می‌فرماید که این مطلب به عبارات مختلفی در قرآن کریم آمده. دقت بفرمایید اینجا بحث کلی راجع به تسبیح و تحمید موجوداته. یکی از حرفهایی که قرآن کریم روی آن تکیه کرده مسئله تسبیح و تحمید همه موجوداته. قرآن در بعضی از بیانات خودش می‌فرماید تمام ذرات این عالم وجود خدای متعال رو دارن تسبیح می‌کنن یک، تحمید میکنن دو. یعنی طبق منطق قرآن مثلا چوب، فلز، کوها، خاکها، همه چیز، فلزات، همه و همه خدای سبحان رو تسبیح میکنند. ذرات هوا تسبیح گوی خدای سبحانه. هر مولکول از مولکول‌های آب و هر ذره از ذرات اتم و ذره حتی کوچکتر از اتم مشغول تسبیح خدای سبحانه. حالا ما اول بایستی ببینیم اصلا قرآن کریم چنین حرفی رو میزنه یا نه. اول آیه شریفه رو پیدا کنیم ببینیم ادعای قرآن کریم بر این مطلب هست یا نه، یعنی آیات رو بخونیم، بعد ببینیم بشر به حسب عقل و فهم و عرفان خودش چقدر توانسته خودش رو به این منطق قرآن کریم نزدیک بکنه. پس ما دو مرحله داریم، یکی این که آیا قرآن کریم چنین مطلبی رو بیان کرده یا نه، دوم این که بشر در تلاش و تکاپوی خودش چقدر خودش رو به این حقیقت نزدیک کرده. قرآن کریم این مطلب رو با عبارات مختلف در جاهای مختلف بیان فرموده. یکی در سوره مبارکه بنی اسرائیل که شاید از همه جا عام‌تر و صحیح‌تر این مطلب رو بیان فرموده. در سوره مبارکه اسراء می‌فرماید و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. می‌فرماید ان من شیء، ان نافیه است اینجا، هیچ چیزی نیست، ان من شیء ما، ان من شیء یعنی همون ما من شیء، ما نافیه در مقابل ان نافیه، الا این که خدای متعال رو دارن تسبیح و تحمید می کنند، یعنی همه اشیاء جهان مقرونند به تسبیح و به حمد، ولی شما تسبیح اونها رو نمیفهمید. قرآن کریم میفرماید ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما این تسبیح اونها رو نمیفهمید، یعنی نگو من گوشم رو که پای این چوب یا سیمان یا درخت و همینطور ذرات بدن خودم میگذارم نمیشنوم که این بدن من داره تسبیح میکنه، یا این سیمان داره تسبیح میگه، یا این مثلا چوب داره تسبیح میگه، یا این درخت. نه، طبق فرموده قرآن کریم هر سلول از سلولهای پوست و گوشت و استخوان و خون من و هر مویی از موهای بدن دائما در حال تسبیح خدای سبحانه، در حالی که من نمیشنوم فرمود ولکن لا تفقهون تسبیحهم. قرآن کریم میفرماید بله شما نمیشنوید بلکه نمیفهمید، لا تفقهون یعنی نمیتوانید اونو درکش بکنید. نمیگه لا تسمعون، نگفت با گوشتون سمع یعنی نمیشنوید، نه، فرمود لکن لا تفقهون. بین تسمعون و تفقهون خیلی فرقه. اگه فرموده بود لا تسمعون ممکنه مثلا ما بفهمیم چنین چیزی هست ولی نشنویم، مثل اینکه ما الان میفهمیم در این فضا امواج رادیویی، امواج تصویری از ایستگاه‌های مختلف رادیو، صدا سیما اینها هست، ولی نمیتوانیم بشنویم. چرا؟ چون گیرنده تصویر یا گیرنده صوت نداریم، ولی میدونیم امواجش هست. اما قرآن کریم میفرماید ولی این مطلب را نمیفهمید، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، نه تنها نمیشنوید بلکه نمیفهمید، فهم نمی کنید، تفقه نمی کنید، یعنی فهم شما و سطح فهم پایین و کوتاهه. حالا فرق بین تسبیح و تحمید چیست؟ آیه شریفه می‌فرماید الا یسبح بحمده، چون تسبیح و حمد کار ماست، اقلا بفهمیم وقتی در نماز میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده که خلاصش اینه تسبیح پروردگار عظیم میکنم و حمد پروردگار عظیم به جا میارم، یا میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، یعنی تسبیح میکنم پروردگار برتر رو و حمد میکنم او رو، وقت اینجا در این سبحان ربی الاعلا و بحمده تسبیح یعنی چی؟ تحمید و حمد میکنم یعنی چی؟ به طور کلی فرمودن ثنا، ثنا با سه نقطه است. ثنای خدای متعال به دو شکله، یکی ثناگویی به وسیله تسبیح و دیگر ثناگویی به وسیله تحمید. تسبیح یعنی تنزیه، یعنی خدا رو از اون چه که ذات او مبراست منزه کردن و برتر دانستن، یعنی برتر دانستن خدای سبحان از اون چه که شأن مخلوقینه و حاکی از نوعی نقص و ناتوانی و نارسایی و عیوبه. این رو شأن رو عجل بدانیم از نقص و عیب. اصلا کلمه سبحان معناش اینه که من خدای متعال رو تسبیح و تنزیه می کنم از این که به چشم دیده شود، با دستم لمس بشود، و از این که بخوام او رو جسم بدانم و بگم در یک جای خاصی قرار گرفته، و از این که بخوام محتاج و نیازمندش بدانم، به هر چیزی بخوام او رو محتاج بدونم از جمله به عبادت خودم، همه اینها رو سبحانه براش میگم. یعنی خدای متعال منزه است از هر نیازی و از هر احتیاجی و از هر نقصی و از هر عیبی. تنزیه میکنم خدای سبحان رو از این که به او نسبت ظلم و ستم بدم، برای او بخوام شریکی قائل باشم، خداوند رو تنزیه میکنم. و تنزیه میکنم خدای سبحان رو از این که بخوام خداوند رو مرکب و دارای اجزا بدانم، بگم از چی درست شده، از کجا آمده، همه اینها تنزیه میخواد. پس تسبیح یعنی یک سلسله چیزهایی که من میفهمم که خدا از همه اینها برتر و بالاتره، با کلمه سبحانه همه این عیوب رو، همه این عیبها رو از خدای سبحان نفی میکنم در اعتقاد خودم. اون وقت فرمودن ثنای الهی که عرض کردم ثنا با سه نقطه است. ثنای الهی نظیر اقرار به توحیده که مجموع نفی و اثباته. وقتی میگیم لا اله الا الله، نفی میکنیم معبودیت غیر خداوند رو و اثبات میکنیم ذات حضرت حق رو. لا اله، ببینید لا چسبید به اله، الا الله، الله رو میگن اثبات، اله رو میگن نفی. اول باید نفی معبودهای غیر رو از اعتقاد و وجود خودمون انجام بدیم، بعد اثبات میکنیم الوهیت الله رو. و باید بدونیم که این ثنای الهی همیشه هم نفی است و هم اثبات. نفیش همینه که عرض کردیم، منزه است از هر آنچه که عیب و نقص در او بخواد راه پیدا بکنه، منزهه. ولی حمد توصیف پروردگاره، توصیف به صفات اثباتی که او رو ستایش می کنم که همه نعمتها و خوبیها از اوست، همه کمالات از اوست و به او برمی گرده. او به هر چیزی داناست، به کل شیئن علیم، بر هر چیزی تواناست و هو علی کل شیئن قدیر. خدای سبحان سمیع است و بصیر و حی و قیوم و ملک و مؤمن و مهیمن و عزیز و جبار و متکبر و شاید ده ها صفات اثباتی دیگر همه می شود تحمید. پس ما با یک سبحان ربی العظیم و به حمده یا یک سبحان ربی الاعلا و به حمده یک دنیا نقص رو در نظر خودمون میاریم و میگیم خدای من از همه این نقصها و عیبها منزه و پاک پاکه، و یک سلسله کمالات رو در نظر خودمون میاریم مثل همون مؤمن و مهیمن و قدیر و حی و قیوم، بعد میگیم خدای ما دارای یک چنین صفاتی هست. این میشود اثبات، این میشه حمد. در نماز وقتی که سوره توحید رو میخونیم میگیم قل هو الله احد، بعد بگیم الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هم صفات اثباتی در این سوره مبارکه هست، هم صفات سلبی وجود داره. بعد میگیم که کذالک الله ربی، چنانچه پروردگار من اون صفات کمالی اثباتی رو داره و من او رو به اون صفات ستایش و حمد می کنم، نقصی هم در خدای سبحان وجود ندارد که یکی از نقص ها اینه که بخواد فرزند داشته باشد یا فرزند یک چیزی یا کسی باشد، مثل و مانند داشته باشه. همه اینها نقص است و در خدای سبحان راه نداره. قرآن کریم می فرماید این کار تسبیح و تحمید که شما در این شعور ظاهری و انسانی خودتون باید اون رو با تعلیمات انبیا علیهم السلام یاد بگیرید و با اراده و اختیار خودتون انجام بدید، تمام ذرات عالم وجود این کار رو انجام میدن و خدا رو تسبیح میکنند و حمد میکنند. این یک آیه از آیات قرآن راجبه تسبیح و تحمید بود که ان من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. این یک آیه. بعد مرحوم شهید مطهری یه اشاره‌ای می‌کنن به مسبحاتی که در قرآن کریم اومده. بعضی از علما مسبحات رو پنج سوره می‌دانن، بعضی‌ها شش سوره می‌دانن. می‌فرمان که سوره‌هایی که با سبح اسم شروع شده مثل سبح اسم ربک الاعلا، حالا یا پنج سوره یا شش سوره، چون سبحانه بعضی سوره ها رو داریم که اول سبحان اومده و اگر اونها رو هم حساب بکنیم میشه شش سوره، بهش میگن مسبحات. سوره مبارکه حدید اینطور شروع میشه سبح لله ما فی السماوات والارض، هرچه در آسمان ها و در زمین وجود داره همه و همه مشغول تسبیح خدای سبحانند. در سوره حشر و سوره صف به این شکل شروع میشه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. در اینجا کلمه ما تکرار شده، باز معنا و مفادش همونه. فرمود هرچه در آسمانها و هرچه در زمین هست خدای سبحان رو تسبیح میکنه. در سوره مبارکه جمعه و سوره تقابن اینطور شروع میشه، میفرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. باز در بعضی سوره ها سبح اسم اومده که خدای سبحان امر به تسبیح فرموده. در این 5 تا سوره فعل تسبیح رو در 3 مورد به صورت ماضی و در 2 مورد به صورت مضارع ذکر میکنه، ولی با کلمه ما، یعنی هر آنچه در آسمان ها و زمین هست خدا رو تسبیح میکنه. با این کلمه ما اینطور بیان شده. اما قرآن کریم میفرماید اون حقیقت سجود که این سجود شما نماینده و نمایشگری از این مطلب، در همه موجودات این سجود هست. ما که سجود میکنیم، سجده میکنیم، عمل سجده ما نمایانگر و نمایشگر خضوع انسانه. قرآن کریم میفرماید همه موجودات خدای متعال رو سجده میکنند، خورشید و ماه و ستارگان هم خدای سبحان رو سجده میکنند. ولی البته معلومه مقصود این نیست که مثلا خورشید هم یک پیشانی داره و پیشانی خودش رو روی خاک قرار میده، اینطور نیست. این عمل شما که نمایشگر منتهای خضوعه، برای اینه که روح شما خضوع پیدا بکنه. پس ما یک چنین آیاتی در قرآن کریم داریم که در آنها تعبیر سبحه یا یسبحه به کار رفته. بعضی آیات دیگر داریم که در آن آیات مطلب به شکل دیگری بیان شده. مثلا بیان شده که جمادات یا نباتات یا حیوانات با فلان مقام مقدس معنوی الهی در تسبیح و حمد خدای سبحان هماهنگی می کردن. قرآن کریم در سوره مبارکه صاد درباره حضرت داوود پیغمبر چنین بیان می فرماید وذکر عبدنا داوود ذل عید انه اواب، یاد کن بنده ما داوود نیرومند رو، چرا او بسیار بازگشت کننده به خدا بود، اواب بود، یعنی از غیر خدای متعال بریده بود و به خدای سبحان پیوسته بود. بعد در باره حضرت داوود می‌فرماید انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق و تیره محشورتن کلن لهو اواب، کوها رو مسخر او کرده بودیم، هر صبحگاهان و شامگاهان که داوود خدای خودش رو تسبیح می کرد این کوها و این مرغها هم با حضرت داوود هم آواز بودند و تسبیح خدای سبحان رو می گفتن. از جمله آیات تسبیح و تحمید همین آیات سوره مبارکه نوره که باز نظیر این آیات در قرآن کریم در سوره های دیگر هم هست. در اینجا مخاطب شخص نبی مکرم اسلام که می فرماید الم تره ان الله یسبح له من فی السماوات والارض، آیا ندیدی تسبیح هر که در آسمان ها و هر که در زمین است را؟ این که فرمود هر که در زمین است رو اختصاص به مؤمنین نمی دهد. می فرماید ای پیامبر آیا تسبیح مرغان رو در حالی که در اوج آسمان صف کشیده اند و در حال حرکتند و بالهای اونها بازه، آیا تسبیح اونها رو ندیدی؟ بالاتر این که بعد می فرماید کلون قد علم صلاته و تسبیحه، هر کدام از اینها چه کوه باشند و درختان باشند و مرغها و انسانها و هر موجودی که تسبیح میکنه به تسبیح خودش آگاهه، به نماز خودش آگاهه. عجیب اینه که این امر رو تعبیر به صلات کرده، تعبیر به نماز میکنه. گفتیم یه جا تعبیر به تسبیح و حمد میکنه و یک جا تعبیر به سجود میکنه، اینجا اصلا تعبیر به صلات کرده. گویی که بعضی مفسرین فرمودن مقصود از صلات در اینجا دعاست، ولی همون نماز است، چون روح نماز هم در دعا وجود داره. خود قرآن کریم تعبیر به صلات فرموده، اینها نماز دارند و به نماز خودشون آگاهند و خدای متعال هم به کار اونها و نماز و تسبیح اونها آگاهه. بنابراین ما یه همچین آیات شریفه ای در قرآن کریم داریم و نباید اول بریم ببینیم که آیا میتونیم معنا بکنیم که مقصود از تسبیح و تحمید اصلا چیه. قرآن چنین مطلبی رو بیان فرموده، تمام ذرات عالم هستی خدای سبحان رو تسبیح و حمد می کنند و به ما هم می فرماید ولی شما ای مردم فهم این قضیه رو ندارید، اما چنین چیزی وجود دارد که تمام ذرات این عالم هستی مشغول تسبیح و حمد پروردگاره. البته خدای سبحان هم که این مطلب رو بیان فرموده نخواسته یک معمایی که هیچ وقت بشر به هیچ شکل اون رو نمیتونه حل بکنه بیان کرده باشه، ابدا. قرآن که این مطلب رو میفرماید برای اینه که ما تلاش کنیم تا به این حقیقت برسیم و این حقیقت رو به اندازه ظرفیت خودمون کشف کنیم و بفهمیمش. گفتیم مرحله دوم اینه که ببینیم تلاشی که افراد بشر بعد از این راهنمایی قرآن در این راه کرده اند چی بوده و در واقع این آیات رو چطور خواستن تفسیر کنن. این سلسله آیات در قرآن کریم مجموعاً دو گونه تفسیر شده که ما میتونیم این دو گونه رو حکیمانه و عارفانه بهش اطلاق و نامگذاری بکنیم. تفسیر حکیمانه رو مرحوم علامه شهید مطهری می‌فرماد آقا بعضی این آیات رو حکیمانه تفسیر کرده اند و گفتند که مقصود قرآن کریم از این که می‌فرماید هر چیزی خدای سبحان رو تسبیح و حمد می کند تسبیح تکوینیه. تکوینی یعنی به زبان حال دارد تسبیح میگه، چون ما یه زبان حال داریم و یک زبان قال داریم. زبان حال چیه؟ زبان حال اینه که یک موجودی مثلا یک انسان حالتی پیدا میکنه که با اینکه دهانش الان بسته است اما وضعش داره با آدم حرف میزند، حال و وضعیتش انگار داره با آدم صحبت میکند. مثلا شما و دوستتون در خیابان ایستادید با همدیگه صحبت میکنید، یه وقت یه شخص مفلوکی، یه شخص فقیری با یه قیافه ژنده میاد در مقابل شما دو نفر میسته و گردن خودش رو کج میکنه. حالت، با اینکه هیچ حرفی هم نمی زند، حالت این فرد نشون میده که میگه من نیازمندم، به من کمک بکنید. اینو میگن زبان حال. ولی یه وقت یه کسی میاد به زبان میاره که یه کمکی به من بکنید، وقتی که با زبانش گفت که به من کمک بکنید، این میشه زبان قال. بنابراین خیلی اوقات حالت بیرون انسان از ضمیر درون انسان خبر میده، همانطور که میفرمایند رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون. چطور خبر میده؟ حرف که نمیزنه با زبونش، بلکه دلالت میکند. انسان خیلی حرفها رو به زبان بی زبانی میزنه. شاید افراد انسان با همدیگه که برخورد میکنند، بیشتر از مقداری که با زبان ظاهر با همدیگه حرف میزنند، به زبان بی زبانی با همدیگه حرف میزنند و خودشون رو به همدیگه معرفی میکنند. مرحوم علامه شهید مطهری میفرماید که در کتاب مسئله حجاب این مطلب رو آوردم که بعضی از لباسها و بعضی از ژستها زبان دارد، زبان داره. آدمی که وقتی راه میره بادی رو به قبقب میندازه، صدای خودش رو کلوف میکنه، پاش رو محکم به زمین میکوبه، در واقع میخواد به دیگران بگه دور باش، کور باش، از من بترس. یه همچی آدم مغروری این حرفا را با زبان حال داره به مردم میرساند. همچنین یک زن ممکنه دو نوع لباس بپوشه، دو جور لباس بپوشه. یه وقت طوری لباس میپوشه و تو خیابان راه میره که خود وضع این زن داد میزند و زبان حال او میگه که من انسان عفیف و پاک دامنی هستم و مبادای کسی چشم طمع به من بدوزد. اصلا خود ژست و خود لباس یه همچین پیامی در زبان حال خودش داره و طبعا افرادی هم که دنبال شکاری برند و میخوان ببینن کی اهل این مطالب بی عفتی هست، اینها سراغ این گونه از افراد نمی روان. و یه وقت نقطه مقابل این مطلبه، همانطور که اون شخص طوری لباس می پوشه که میگه از من بترس، یک زن هم ممکنه یه طوری لباس بپوشه که میگه مثلا بیا به دنبال من. با زبان خودش حرفی نمیزنه، ولی ژست او همه رو داره دعوت به غیر عفاف و پاکدامنی میکنه که سراغ من بیا، تعقیب کن مرا و امثال اینها. همه اینها میشود زبان حال. بعد مرحوم شهید مطهری میفرماید که بعضیا گفتن اینکه قرآن کریم میفرماید همه چیز خدا رو تسبیح و حمد میکنند، منظور به زبان حاله. بعضیا اینطور معنا کردن، چون همه اینها مخلوق خدای سبحانند و خاصیت مخلوق اصلا اینه که یک جنبه نقصی داره و یک جنبه کمال داره. جنبه نقص لازمه مخلوقیت و جنبه کمال از ناحیه خالقه. هرچه نقص دارد از ذات خودشه، هرچه کمال دارد از خالق خودشه. هرچه کمال در موجودات عالم میبینید از خدا بدانید. پس در واقع به زبان حال خالق خودش رو داره توصیف میکنه و حمد میکنه. به زبان بی زبانی که همان زبان حاله، با این زبان حال میگه بارک الله به اون کسی که مرو آفرید، فتبارک الله احسن الخالقین. تسبیحش هم اینه که میگوید اگر یه نقصی در من میبینی، این نقص لازمه ذات منه. و خدای سبحان از این نقص منزهه. البته در اینکه هر مخلوقی به زبان حال حامد و مسبح خالق خودشه هیچ شکی نیست، حرف درستیه. مخلوقات به زبان تکوین خدای سبحان رو تسبیح و حمد می کنند و هر اثری حمدگو و تسبیحگوی مؤثر خودشه. گلستان سعدی هم سعدی رو حمد میکنه، یعنی به زبان حال میگه باریکلا به اون کسی که یه همچی اثر فوق‌العاده‌ای رو ایجاد کرده، اگر نقصی هم در اینجا باشد میگه عالم الفاظ و بیش از این نمیتوانسته کار بیشتری انجام بده. ولی آیا قرآن که میفرماد ان من شیء الا یسبح بحمده، آیا نظر قرآن هم همین بوده که بعضی از علما بیان کردند؟ یعنی نظر قرآن هم نظر زبان حال بوده که انشاءالله بیانش رو جلسه بعدی محضر شریف عزیزان عرض خواهیم کرد. انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست و موفق باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.